گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 12 ماه آوریل 2021 برابر با 23 فروردین ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه زیبای افغان جرد میکنم. رقص.
بزنیم در
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم.
گزارش
گزارشی از تجمع امروز بازنشستگان در تهران 22 فروردین 1400 به گزارش اخبار روز بعد از اعلام افزایش حقوق 1400 بازنشستگان توسط وزیر کار و صدور احکام حقوق بازنشستگان در فضای مجازی اعتراض کردند و برای تاریخ 22 فروردین اعلام تجمع سراسری کردند. قرار بر این شد که در تهران جلوی مجلس و در شهرستان‌ها جلوی مراکز تأمین اجتماعی تجمع کنند. امروز با وجود شیوع گسترده کرونا، تعداد قابل توجه از بازنشستگان معترض در تهران گرد هم آمده بودند. تعداد سخنرانان زیاد بودند و امروز افراد جدیدی صحبت کردند. شعارها نیز صنفی و سیاسی بود و در خلال شعارهای صنفی خواهان آزادی آقای اسماعیل گرامی نیز بودند. اسماعیل گرامی را شبانگاه 14 فروردین در منزل شخصی بازداشت و بعد از 5 روز به زندان بزرگ تهران منتقل کردند. شعارها نسبت به قبل رادیکالتر شده بود. در ساعت 11 ماموران می‌خواستند یکی از زنان بازنشسته را بازداشت کنند که با فریادهای آن زن سایر تجمع کنندگان متوجه شدند و اجازه ندادند. ساعت 12 تجمع تمام شد ولی بازنشستگان تصمیم گرفتند که با شعار دادن به سمت سازمان برنامه و بودجه حرکت کنند. برخی از شعارهای امروز این گونه بود: همسانسازی کجا بود؟ دروغ، تزویر، ریا بود. ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی. اسماعیل گرامی آزاد باید گردد. اتحاد، اتحاد. در تمام مسیر نیروهای انتظامی و امنیتی همراه جمعیت حضور داشتند. وقتی جلوی سازمان رسیدیم با شعارها تکرار شد و همچنین شعار دادند: نوبخت بیا پایین، نوبخت، بدبخت بیا پایین. بعد تعدادی از بازنشستگان اعلام کردند که دوباره به سمت مجلس برویم که قرار شد تجمع را تمام کنیم و اگر به خواسته‌های ما توجه نکردند در حرکت‌های بعدی اعلام تحصن کنیم. پلیس هم مسیر رفتن به طرف مجلس ها با مستقر کردن ماموران بسته بودند و بازنشستگان معترض را به سمت ایستگاه مترو هدایت کردند. برخی از نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان همدردی می کردند و گفتند که آنها هم تحت فشار هستند. سربازان خیلی ناراحت بودند و می گفتند ما را مجبور می کنند و ما کاری به شما نداریم. به یکی از سربازان گفتم شما نیز باید به خواست آنها تن دهید. شما نیز جزو افراد زحمتکش هستید و زیر خط فقر زندگی می کنید. ولی مسئولان و فرزندان آنها تمام سرمایه های کشور را غارت کردند و حق مردم را نمی دهند و از شما برای سرکوب ما استفاده می کنند. ما به حکومت اعتراض داریم. ولی شما نیز به جای سرکوب می توانید در اعتراضات کنار مردم باشید. یکی از افسران هم در حین صحبت با یکی از بازنشستگان گفت مردم خودشو انتخاب کردند. باید این دفعه حواسشان را جمع کنند و به هر کسی رأی ندهند. ما هم گفتیم فرقی نمی کند که مردم چه کسی رأی دهند. همه مثل هم هستند. در ایران انتخابات وجود ندارد و حکومت هر فردی را که بخواهد انتصاب می کند و گفتیم بازنشستگان اعلام کردند که دیگر به هیچ کسی رأی نمی دهند. در آخر تعدادی از سربازان دوباره سعی کردند به نوعی با نشان دادن انگشت یا سر به جمعیت بگویند که ما هم با شما هستیم. ما نیز گفتیم تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. یکی از بازنشستگان، یکی از مادران پارک لاله، 22 فروردین 1400. نفوذ اسرائیل در نهادهای نظامی و اتمی فاجعه به بار خواهد آورد. انفجار جدید در تجهیزات نتنز، به گزارش سایت پیکنت. انفجاری که در روز گذشته در سایت اتمی نتنز روی داد یک بار دیگر نشان داد که عوامل جاسوسی و نفوذی اسرائیل در مهمترین نهادها و ارگانها و مخفیگاه‌های جمهوری اسلامی رخته دارند. پس از انفجاری که هنوز ابعاد آن فاش نشده یک بار دیگر رجزخوانی‌های نظامی آغاز شد. از جمله روزنامه سپاه قدس با صدور اطلاعی نوشت ایران حق خود را برای اقدام علیه عاملان و آمران و مباشران محفوظ می دارد. اگر اراده واقعی پس از این اقدام بود باید دومین انفجار در نتنز روی نمی داد که داد. اسرائیل بدون داشتن عوامل ایرانی در مخفیگاه‌های اتمی و موشکی ایران ممکن نبود و نیست که بتواند دست به عمل بزند. این که این اقدام به نوشته قدس واکنشی بود در برابر مذاکرات اخیر اتمی در وین و لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام یک سوی ماجرا است، سوی دیگر که اهمیت آن نیز بسیار زیاده است، همان نفوذ در نهادها و ارگانهای مهم نظامی و اتمی و امنیتی حکومت است که میتواند در یک بزنگاه دیگر فاجعه‌ای عظیم‌تر را به همراه بیاورد. هنوز جمهوری اسلامی درباره حادثه اطلاعات واقعی را منتشر نکرده، اما الون بن داوید خبرنگار کانال 13 اسرائیل ادعا کرد برخلاف گزارش‌های اولیه حمله سایبری نبود، بلکه وسیله‌ای بود که در محل نصب شده بود. هشدار امریکا به چین تاتوی منشأ کرونا را در می‌آوریم. به گزارش ایران پرس نیوز، وزیر خارجه امریکا با بیان اینکه کارشکنی چین برای اعاده دسترسی به کارشناسان بهداشت جهانی موجب شد تا پاندمی کرونا وخیم‌تر از چیزی شود که باید می‌شد، تأکید کرد که کشف منبع اصلی کرونا ویروس اهمیت دارد. به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در مصاحبه با شبکه خبری NBC اعلام کرد که چین اجازه دسترسی کارشناسان بین‌المللی را نداده یا در زمان درست اطلاعات را برای شفافیت واقعی منتشر نکرده است. وزیر خارجه امریکا در ادامه گفت در نتیجه ویروس سریع‌تر از کنترل خارج شد و نتایج بسیار فاحش‌تر از آن چیزی شد که در غیر صورت رخ می‌داد. انگامی که گزارش سازمان جهانی بهداشت در مارس منتشر شد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی از چین خواستند تا اجازه دسترسی کامل کارشناسان مستقل به تمام داده‌های مرتبط با منبع شیوع در اواخر 2019 را صادر کند. بلینکن گفت ما باید متوجه شویم چه اتفاقی رخ داده است. برای اینکه بهتر بتوانیم جلوی وقوع دوباره آن را بگیریم، برای همین است که باید به عمق مسئله برسیم و تاتوی آن را درآوریم. به گزارش تجارت نیوز، قیمت واکسن روسی، هندی و چینی در بازار سیاه ناصر خسرو. واکسن کرونا در جهان تنها 2 دلار قیمت دارد و اینجا در بازار سیاه ایران قیمتش بین 45 میلیون تا 60 میلیون تومان است، آن هم به شرط اینکه پیدا کنیم. اینجا که واکسن نیست، باید زنگ بزنم به رابطم توی بیمارستان، اون باید واکسن را بکشه بیرون از اونجا، زمان میبره، کار 1-2 روز نیست، عجله که نداری. از 50 دلال راسته ناصر خسرو تنها چند نفری ادعا میکنند که واکسن کرونا دارند، البته خودشان ندارند، باید به کسی زنگ بزنند و رابطشان واکسن را جور کنند. اولین دلالان قول واکسن را حداقل برای 2 هفته آینده میدهد. 2 هفته دیگه زنگ بزن، الان تو بازار موجود نیست، آن وقت هم شاید باشد. قیمت از 45 تا 46 میلیون تومان است، اما اگر الان کسی بگوید واکسن دارد دروغ گفته، یا آب مقطر دستت میدهند یا بیانه میگیرند و غیب میشوند. خبرها میگوید تا الان 80 هزار دوز واکسن کرونا وارد ایران شده، واکسن روسی، هندی، چین. دلالان ناصر خسرو میگوید حتی 1 دوز واکسن توی بازار سیاه پیدا نمیشود. IGIV هست و رمدسیو رسیور، اما ترانه آینه در آینه از مهدی محمد خانی.
مژده بده یار پسندید مرا، دیدار خوشش تافته در دیده من، هر توی دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد دیدم اشو دید مرا، دیدم اشو دید مرا، دیدم اشو دید مرا، یار پسندید مرا،
یار پسندید مرا.
دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب جنس ضعیف رو با هم میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالاچی، ترجمه یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی، قسمت دوم از بخش پنجم. زنای ژاپنی برعکس چینی ها هیچ وقت ادعای نجابت نداشتند و درگیر تابوهای جنسی نبودند. ژاپنی ها از 100 سال قبل عادت داشتند عمومی همون کنند و زن و مرد و پیر و جوان با هم زیر آب برن. همچین اتفاقی هیچ وقت تو چین نمی افتاد. تن زن چینی رو هیچ مردی جز شوهرش نمی دید. دستور به دنیا آوردن بچه های زیاد تو ژاپن ریشه های مذهبی و خرافی نداشت و همیشه یه ضرورت اجتماعی به نظر می رسید. واسه همین مردم به این نهضت جدید گارد نگرفتن، چون حس می کردن یه موضوع ملی پیش روشونه و باید درست باش کنار بیان. زیاد طول نکشید که دولت با خوشحالی و سربلندی اعلام کنه آمار مرگ و میر با آمار تولد برابر شده و وزیر بهداری هم گفت که این معجزه به دست زنها اتفاق افتاده. یه سوم زنهای ژاپنی از وسیله های ضد بارداری استفاده می کنن و این موضوع تو هیچ جای دنیا سابقه نداره. خانم توشیبو میناکاجیما، نویسنده ژاپنی، در این مورد نوشته: اگه ما کنترل جمعیت رو پذیرفتیم، به این خاطر نیست که مردانمان چنین دستوری به ما دادن، بلکه خودمان درک کرده ایم که این کار به صلاح ماست. ما از ارباب بودن مردان در دوران قبل از جنگ جز خاطره‌ای مبهم چیزی در ذهن نداریم. ژاپن در روزگار زنان هوشمند و شورشی است. ما 35,000 سازمان مخصوص زنان با 11.5 میلیون نفر عضو داریم. 6 میلیون زن در کارخانه‌ها و 9 میلیون در مزرعه‌ها مشغول به کارند و حتی تراکتور و کمباین می‌رانند. کسی حرفای این زن رو رد نمی‌کنه. تو ژاپن جز سربازی هیچ کار دیگه‌ای واسه زنان ممنوع نیست. اغلب آرایشگرای مردونه زنن و فقط سندیکای آرایشگرای توکیو 170,000 نفر عضو زن داره. تو شهر کیوتو که از قدیمی‌ترین شهرهای ژاپنه، چیز عجیبی دیدم. به عقیده من جنرال مک آرتور نفهمیده بود که نمیشه سنت‌های قدیمی یک کشور رسومی که نسل به نسل منتقل شدن رو عوض کرد و احساس همیشه از منطق جلو میزنه. من تو توکیو این موضوع رو فهمیده بودم. یه روز چاس دوتا دختر رو که مثلا سمبول سنت شکنی و زندگی مدرن تو ژاپن بودن به هم معرفی کرد. یکیشون بازیگر و سوپرستار سینما و اون یکی منتقد هنری چند تا از روزنامه‌های مهم توکیو و مجری یه برنامه تلویزیونی بود. اسم بازیگر سینما موموک کوکی بود و سوفیا لورن ژاپن به حساب می اومد. فرقش با سوفیا لورن این بود که برعکس اون یه ذره فیس و افاده نداشت. موموک خیلی افتاده اومد هتل من تا با هم گپ بزنیم. هیکلش درشت بود و برعکس چیزی که فکر می‌کردم خرفت و بدون معلومات نبود. چیزای زیادی از پیگاسو یا مودیلیانی میدونست. کتابای زیادی خونده بود و دنبال چند تا منبع درباره کاربرد سوسیالیسم تو اروپا میگشت. پیکاسو، پاورقی، نقاش بزرگ اسپانیایی مبتکر سبک کوبیسم. آماد او مودیلیانی، نقاش برجسته ایتالیایی. ادامه متن. اون یه دختر امروزی بود. اونقدر امروزی که میگفت موزیک ژاپنی کسل کننده است و حاضر نبود رو زمین بشینه و قصد ازدواج کردن نداشت. میخواست حرفه خودش رو ادامه بده و به یه جایی برسه. ساعت 11 شب آستین کیمونوش رو از روی ساعت الکترونیکی که به موجش بسته بود کنار زد و گفت باید زود بره خونه. برام توضیح داد که تو خونه با پدر و مادر و 6 تا برادرش زندگی میکنه و نباید دیر کنه. پرسیدم اگه دیر کنی پدر و مادرت باهات دعوا میکنن؟ جواب داد نه، ولی هیچ چیز زشت‌تر از این نیست که دیر برم خونه. اسم منتقد هنری ماسا کومونتس سو بود. یه دختر جذاب که 24 سال سن داشت و با آخرین مد اروپایی لباس پوشیده بود. تک و تنها توی آپارتمان حوالی امپریال هتل زندگی میکرد. چون والدینش هنوز تو دهات بودن و ماساکو از 4 سال قبل که واسه پیدا کردن طلا اومده بود توکیو اونا رو ندیده بود. آروم حرف میزد و ظرافت از تمام حرکاتش میبارید. خیلی با علاقه دوویلیو رو نگاه میکرد و زیاد طول نکشید که اعتراف کرد عاشق جوانای اروپاییه. دوویلیو هم خیلی زود اون رو واسه شام دعوت کرد و با ایما و اشاره به من و چاس حالی کرد که میخواد تنها بره و نباید مزاحمشون بشیم. ماساکو سرخ شد و گفت آماده است که ساعت 7 شب با دوویلیو بره رستوران. دوویلیو خرکیف شده بود. از کوه‌ها و دریاها و قاره‌ها گذشته بود تا بتونه تنها ماساکو رو ببینه. اعتراف کرد هیچ فکر بدی تو سرش نیست، اما از اینکه تونسته یه دختر شرقی برای قرار گذاشتن پیدا کنه خیلی خوشحاله. ازش خداحافظی کردیم و چاس آدرس یه رستوران رو که قرار بود من و اون تو شام بخوریم رو کاغذ نوشت و داد به دوویلیو تا اگه کاری پیش اومد بتونه با همون تماس بگیره. بهش گفتیم که شب رو زیاد بیدار نمونه تا بتونه فردا اول وقت تو ایستگاه راه آهن باشه و از قطاری که قرار بود ما رو ببره کیوتو جا نمونه. 8:30 شب سر و کله دوویلیو پیدا شد. هیچ وقت اونقدر زار و پریشون ندیده بودمش. از چشماش آتیش میبارید. انگار که تمام مردای اروپایی رو جلوی چشمش آتیش زده بودن. پرسیدم چی شده دوویلیو؟ خودش رو روی فرش کف رستوران بل کرد، همونطور که غذای تمپورای روی میز رو نگاه میکرد گفت میخوام برگردم ایتالیا. جواب دادم بی خیال دوویلیو، بعد از ژاپن تازه میخوایم بریم هونولولو و بعدش برمیگردیم نیویورک. جواب داد من میخوام برگردم ایتالیا. یهو مثل ترقه منفجر شد که دختره با برادرش اومده بود. میگفت ما رسم نداریم که تنها با یه مرد غریب شام بخوریم. دوویلیو بیچاره اونقدر داغون بود که تصمیم گرفت ببریمش یه دیسکو. این کارم کردیم. صبح زود به سمت کیوتو شهر گیشه‌ها را افتادیم. ده‌هایی که توی مسیر از کنارشون رد می‌شدیم درست مثل همون تابلوهایی بودن که از ژاپن نقاشی می‌شن. ظریف، بکر و شاعرانه. آدم تقریبا یادش می‌رفت که همسفر بغل دستیش کت و شلوار فلانل پوشیده و دختری که روبروش نشسته یه ترانه غربی رو با خودش زمزمه می‌کنه. کیوتو تنها شهریه که تو جنگ بمباران نشد و تمدن غرب زیاد رو مردمش اثر نذاشت. وقتی رسیدیم کیوتو دچار یه آرامش عجیب شدیم. اون تمدن زمخت کم رنگ شد و سطرای شعر قشنگ که اسمش ژاپن بود دوباره یادمون اومد. کیوتو تو لالایی بارون خوابیده بود. رودخونه‌ای که اسمش آرامش نقره‌ای بود مثل یه معبد زن که تو دل جنگل ساخته باشنش با شکوه به نظر می اومد. با تعجب تو شهری قدم می‌ذاشتیم که بیشتر به یه خواب شبیه بود. شب بود و تو معبدی به اسم چشمه پاک که روی یه سرچشمه ساخته شده بود مردایی با کلاهی تراشیده رو به محرابای چوبی دعاهای عجیب می‌خوندند و عود و کاغذایی که روشون پر نوشته بود رو آتیش می‌زدند. تو قصر نزدیک معبد زنا دعاهاشون رو به درختای مقدس گره می‌زدند. شاخه های درختای کاج پر بودن از کاغذای مچاله دعایی که زنا نوشته بودنشون. تو محله های گیشه ها که اسمای شاعرانه‌ای مثل آرامش ابدی یا پرنده خوشبخت و برگ لرزان داشتن صدای آواز زنایی شنیده می شد که زندگی خودشون رو وقت پذیرایی و ابراز محبت به شوهرای زنای دیگر کرده بودن. برای شناختن اونا به کیوتو اومده بودیم چون همه اعتقاد داشتن نمیشه گیشه ها رو خوب شناخت مگه اینکه رمز و راز دنیایی که اونا رو ساخته رو فهمید و زیبایی غریب معبدا و خونه های بدون اساس و رسم و رسوم اون زنا که همیشه با سوء ظن به جنرال مک آرتور نگاه میکردن رو شناخت. هیچ وقت فکر نمیکردم تو کیوتو بتونم میکی موتو رو ببینم، یکی از دوستای مشترکمون. کنت وانتابی ازم خواسته بود که اگه به کیوتو رفتم سلام اون رو بهش برسونم. اعتراف میکنم که یه حس کنجکاوی احمقانه باعث شد به دیدن اون زن برم، چون اون با پسر میکی موتو که صاحب بزرگترین شرکت صادرات مروارید دنیاست ازدواج کرده بود و من واسه همین میخواستم از نزدیک ببینمش. قرار شد همدیگر رو تو خونه مادر میکی موتو که اسمش توکوکو بود ببینیم. اون خونه از چوب و کاغذ ساخته شده بود و ته یک کوچه بود که فانوسای زرد و قرمز و بنفش روشنش میکردن. وقت تو رفتن باید کفشامون رو در میآوردیم و همراه با تعظیمایی که انگار هیچ وقت تموم نمیشدن میرفتیم تو. یه راهروی چوبی خیلی تمیز در رو به اتاقایی وصل میکرد که توشون فقط یه میز کوتاه بود و یه گلدون و چند تا کمد کوچیک که پر توشکای خواب بودن. تو یکی از اتاقا دو تا زن عجیب زانو زده بودن. با نگاه کردن به اون دوتا آدم سریع چیز رو میشد بفهمه. اونم این که تنها توکیو نمیتونه مظهر ژاپن به حساب بیاد. سومیکو میکیموتو که 30 ساله به نظر میومد یه کیمونوی سبزابی پوشیده بود. کیمونوی توکوکویو شیمکو که 70 سال خورده ای داشت قهوه ای بود. با تعجب به ما نگاه میکردن. انگار تعجب کرده بودن از اینکه تمام این راه رو واسه شناختن گیشه ها اومده بودیم. کارشون با یه جور دست انداختن همراه بود و از تعارف کردن چای سبز بدون شکرشون معلوم بود. دنیا و لباسا و حتی سوالای ما به نظرشون مضحکه. اما تو اون خونه احساس آرامش میکردیم. تو فضای خالی که تنها یه میز کوتاه و یه گلدونه پر از گل آرایشش میکرد، آدم دچار یه خلسه خوب میشد. یهو سومیکو از جا بلند شد و همون جور که در کشویی رو باز میکرد گفت: خواهش میکنم گوش کنی. صدای یه آواز مخملی به گوشم خورد و سومیکو زود شروع کرد به ترجمه کردن. یک سیگار وجود خود را به آتش میکشد، میسوزد و میسوزد و تا زمان خاکستر شدن بر لبان صاحب خود بوسه میزند. سرور من، بدان که من سیگار تو هستم. لبخند زد و پرسید: قشنگه نه؟ این صدای گیشه های آموزشگاه گیشه گری کبوتره. از بچگی شروع به یاد گرفتن این آوازا می کنن و تا زمان مردن بهش ادامه می دن. بعضی وقتا از خودم می پرسم پیشرفت تمدن می تونه گیشه گری رو از بین ببره یا نه؟ جواب خودم به این سوال منفیه. مثل این می مونه که چیزی که تمام مردم ژاپن دوست داشت دارن رو نابود کنن. ظرافت، ادب و هر چیزی که از دوراندیشی به دوره. گاهی وقتا که صدای خوندنشون رو میشنوم حس میکنم بهشون حسودی میشه. تو چی مادر؟ تا حالا به گیشه ها حسودی کردی؟ زن پیر صورت رنگ آجش رو بالا گرفت و گفت: چرا باید حسودی کنم؟ تو زمان جنگ شهرداری یه گیشه رو به خونمون فرستادن که خونشون تو بمبارون خراب شده بود. زن شیرینی بود. به شوهرم حتی نگاه هم نمیکرد. تمام کاراش قشنگ و دوست داشتنی بودن. کاش تمام زنای این زمانه مثل گیشه ها بودن. یکم دخترش رو چپ چپ نگاه کرد و بعدش رو به ما کرد و گفت: مثلا دختر من رو ببینین، حتی نمیدونه گل لاله رو چجوری باید تو گلدون گذاشت. از مراسم چای ژاپنی هیچی نمیدونه و وقتی نه اجازه بدین. تو کوکوی پیر یهو مثل یه دختر جوان فرز از جاش بلند شد. 3 بار جلوی دوبیلیو که میخواست یه نخ سیگار آتیش بزنه تعظیم کرد و خواست سیگار اون رو روشن کنه. دوبیلیو که سرخ شده بود عقب کشید و سعی کرد خودش سیگارش رو روشن کنه. توکوکو که تعجب کرده بود پرسید: آخه چرا؟ بهش توضیح دادم چون دوبیلیو مرده، پس این وظیفه اونه که از جاش بلند شه و سیگاری زن رو آتیش بزنه. توکوکو جواب داد: به هیچ وجه. بعدش بدون اینکه فرصت بده به من یا دوبیلیو حرف بزنیم سیگارش رو روشن کرد و به حرفاش ادامه داد: میدونین دخترم کدوم رشته تحصیلی رو انتخاب کرده؟ نوازندگی پیانو. چقدر واسه این انتخاب شرمنده و خجالت زده شدم. امروز چه چیزایی که آدم نمیبینه. دخترها بعد 2 ماه نامزدی ازدواج میکنن و به اون ازدواجای عاشقونه احمقانه تن میدن. حتی حاضر نیستن قبل از ازدواج خودشون رو به یه دکتر نشون بدن. بعدش سرش رو بالا گرفت و جوری که انگار داره یه ماجرای حماسی رو تعریف میکنه گفت: نامزدی من 3 سال طول کشید و مطمئنم اگه دوچار اون دل دردای لعنتی نمیشدم از اینم بیشتر ادامه پیدا میکرد. شانس عجیبی آوردم. عموی نامزدم دکتر بود و اون رو برام خبر کردن. منم از فرصت استفاده کردم و به بهونه دلپیچه ازش خواستم سر تا پامو معاینه کنه. بعدش خیلی زود رسما ازم خواستن ازدواج کنم و چه ازدواج عاقلانه و با منطقی. تو تمام مدت زندگی زناشویی به شوهرم نگفتم دوستت دارم، اما امروز دخترم چپ میره راست میاد و به شوهرش میگه دوستت دارم. چه مصیبتی. تازه میخواست از اومیایی هم تفره بره. راستی شما میدونید اومیایی چیه؟ میدونستم منظورش از اومیایی دیدار رسمی دختر و پسریه که دنبال یه نفر برای ازدواج میگردن. معمولا قرار رو یه توکودو به معنای واسطه حرفه‌ای یا یکی از فامیلا جور میکنه. توکودو عکس دختر دنبخت رو به پدر و مادر پسری عذب نشون میده و از هر دو خانواده واسه اون یکی اطلاعات میبره و اگه همه چی رو به راه بود اومیایی اتفاق میفته. تعداد کمی از ژاپنیا بدون اومیایی ازدواج میکنن، اما تو شهرستانا اغلب جوونا با این راه ازدواج میکنن و کسایی که از اون رسم شونه خالی کنن با اعتراض فامیل روبرو میشن. وقتی آکیهیتو ولی عهد ژاپن نامزدیش رو با یه دختر به اسم میشیکو شودا که توی مهمونی دیده بودش اعلام کرد و رسم اومیایی رو زیر پا گذاشت، داد و قال سنت پرستا به آسمون رفت و آخرش سخنگوی دربار مجبور شد اعلام کنه این ازدواج نتیجه عشق و عاشقی توی مهمونی نبوده و با نظارات خانواده و توی اومیایی اتفاق افتاده. از خانم سومیکو میکیموتو پرسیدم از اومیایی برام بگو. جواب داد باشه، واسه دیدن یه کنسرت رفته بودم شانگهای که مادرم برام نوشت پسر میکیموتو خیال داره قراره اومیایی بذاره و یه ناکادو عکس من رو از مادرم گرفته و نشونش داده و درباره شخصیت و مال و منال و سابقه خانوادگی من براش گفته. به مادرم گفتم حاضرم واسه احترام به اون برگردم. ژاپن، اما بیشتر دوست دارم جای ازدواج کردن درس و شغلم رو دنبال کنم. مادرم اصرار کرد و من برگشتم ژاپن. فردای روزی که اومدم اومیایی با میکیموتو اتفاق افتاد. سعی کردم کاری کنم که اون من رو نپسنده. شلوار و پیرهن غربی پوشیدم و بدون خجالت تو چشمای زل زدم. تازه قیافش زیاد جالب نبود. با تمام این کارا میکیموتو دلزده نشد و چند روز بعد یه نامه برام نوشت که اون رو همون جوری که رسمه با صدای بلند واسه خانواده‌ام خوندم. یه تیکش اینجوری بود که خانواده من چنین تشخیص داد که حیف است از موقعیت خوبی مانند این صرف نظر کنم و من هم نخواستم از اراده آنان سرپیچی کنم. گذشته از این هر زنی بالاخره باید ازدواج کند. درست است؟ به نامش جواب مثبت دادم و واسه 2 ماه بعد قرار ازدواج گذاشتم. میدونین من و مادرم با هم اختلاف نظر داریم ولی توی مورد کاملا با هم موافقیم. هیچ کدوم به ازدواجای عاشقانه اعتقاد نداریم. هیچ آدم عاقل و با منطق ژاپنی به همچین ازدواجایی معتقد نیست. این ازدواجا اغلب به جدایی ختم میشن چون وقتی آدم عاشقه فکر میکنه که معشوقش همیشگیه و آسمونیه و وقتی میفهمه حقیقت این نیست دل سرد میشه. اونایی که با اومیایی و بدون پیشبینی ازدواج میکنن هیچ وقت با این تردید روبرو نمیشن. تنها چیزی که نمیشه پیش بینیش کرد اینه که بفهمن همسرشون از چیزی که فکر میکردن بهتره. ازدواج ما یه ازدواج موفقه. همسرم دوستم داره و منم بهش علاقه دارم. ما کم کم چیزی که بهش میگن عشق رو پیدا کردیم. شاید بتونم نتیجه گیری کنم که میکیموتو سمبول واقعی ژاپن و نماینده رسم و رسوم عتیقه اون کشوره. گیشاها زاده جامعه‌ای ان که احتمالاً زناشون چیزی از چیدن گل تو گلدون نمیدونن و حتی میذارن که پاری وقتا یک مرد سیگارشون رو آتیش بزنه. اما وقتی حرف ازدواج میشه ترجیح میدن بدون عشق و با هر کی خانوادهشون پسندید ازدواج کنن. یه مؤسسه دولتی اعلام کرده که 80% ژاپنیای بالای 30 سال معنی ازدواج و یکی شدن دوتا آدم عاشق هم رو نمیدونن، بلکه به چشم یه رابطه محترمانه بین دو خانواده بهش نگاه میکنن. تو ژاپن کلوپی هست که مخصوص آدمای مجرده و یکی به اسم هارویو کوچی راهش انداخته. هارویو کوچی عاشق تمدن غربه و با خنده به هم گفت من کارمندامو تشویق میکنم که حتی تو اداره با هم معاشقه کنن. عشق باعث شادی و قدرت و تعهد میشه. ازش پرسیدم رفتار کارمنداش فرقی رو تعداد کسایی که به کلوپ سر میزنن و عضو میشن داشته یا نه. به هم گفت البته. دیروز جشن ازدواج دست جمعی 20 نفر از اعضای کلوب بود و هیچ کدومشون قبل اومدن به کلوب حتی جرئت نکرده بود دست به دست یه جنس مخالف رو بگیره. مردای جوان ژاپنی خیلی راحت سراغ ما میان، اما خانوما اکثرا اول مادرشون رو میفرستن. همه میدونن وقتی تو گینسا یه فروشگاه لوازم عروس افتتاح شد چه جنجالی به پا کرد. صاحب فروشگاه دخترای جوان و قشنگ رو برای فروشندگی انتخاب کرده بود و مشتریا اغلب مردای پیر بودن که واسه پسراشون پی زن میگشتن و جای خریدن تور و لباس عروس و یاداماد فروشنده ها رو سینجین میکردن و از گذشتشون میپرسیدن تا اگه شد یه اومیایی را بندازن. آخرش صاحب فروشگاه مجبور شد فروشنده های دختر رو با مردای پیر بد ترکیب عوض کنه. اینجا عشق تبدیل شده به یه قرارداد اجتماعی و دیگه یه چیز حسی نیست. یه سنت آسیایی که از هزارون سال قبل تا امروز جریان داشته و انگار اروپایی‌ها نتونستن خوب اون رو درک کنن. احتمالاً زنای ژاپنی هم تو این سالا شوق زیادی واسه فهمیدن اون از خودشون نشون نمیدن. اما به این کلمه احترام میذارن، همون جور که به کلمه‌ای مثل اومیایی و یا جمله‌ای مثل دخالت نکردن تو زندگی بیرون از خونه شوهر احترام میذارن. شاید همین کارا باعث شده چیزی به اسم گیشا تو ژاپن به وجود بیاد. زنای امثال میکی موتو اگه شوهرشون بعد تموم شدن ساعت کارش زود بیاد خونه خجالت میکشن و ناراحت میشن. اونا معتقدن که این کار شوهراشون، یعنی دوست و رفیقی ندارن و نمیدونن باید شبشون رو چجوری بگذرونن. تازه بیشتر ناراحت میشن اگه شوهراشون دوستای خودشون رو بیارن خونه یا از زنا بخوان با اونا و دوستاشون برن رستوران. زنای ژاپنی اعتقاد دارن زن خوب خونه میمونه و مثل رقاصا خودش رو نمایش نمیده. بد نیست زنای غربی که مثل کنه به شوهراشون میچسبن و دوست دارن سایه به سایه اونا تو رستوران و حتی مسافرتای کاری باشن، گاهی نگاهی به زنای ژاپنی بندازن و فداکاری و ایثار رو یاد بگیرن. تو ژاپن اگه یه مرد واسه شرکت کردن توی مثلا کنگره دعوت بشه، زنش رو با خودش نمیبره و یه گیشا رو واسه همسفری انتخاب میکنه. حتی ممکنه زن اون مرد هر دوشون رو تا ایستگاه قطار یا فرودگاه بدرقه کنه و یه سفر خوش رو براشون آرزو کنه. زنها با شوهرشون نمیرن رستوران و یه گیشا این وظیفه رو به عهده میگیره. زنای زرنگ خودشون واسه شوهرشون گیشا انتخاب میکنن. میدونین چرا؟ چون زن ژاپنی وظیفه نداره نسبت به شوهرش رازدار باشه. مردای ژاپن دوست دارن سر میز شام تمام مشکلات رو حل و فصل کنن، ولی مردا چون از رازدار نبودن زنشون باخبرن، پیش اونا در مورد هر چیزی حرف نمیزنن. اما وقتی با یه گیشا هستن، سفره دلشون رو وا میکنن و تمام رازاشون رو به اونا میگن، چون هیچ شکی به رازدار بودن گیشاها ندارن. تو رستوران‌ها و چایخانه‌های توکیو و کیوتر، سیاستمدارا و اقتصاددونا درباره مسائل مهم مملکتی حرف میزنن. فکرشو بکنین اگه زناشون با اونا باشن چه فاجعه‌ای اتفاق میفته. اما کنار گیشه‌ها آب از آب تکون نمیخوره و رازی فاش نمیشه. واقعا گیشه‌ها کیان؟ زنایی که مردم اسم معشوقه‌های خیالی رو روشون گذاشتن و معتقدن به همین زودی از بین میرن. خیلی‌ها فکر می‌کنن که تا چند سال دیگه این گیشه‌ها مثل سرخپوستای نواجس آمریکا بدل به جاذبه‌های توریستی میشن. زندگی واسه گیشه‌ها هیچ وقت آسون نبوده. حزب سوسیالیست ژاپن با شدت داره سعی می‌کنه مجوز فعالیت اونا رو لغو کنه و میگه چون اونا مورد استفاده سرمایه‌دارا قرار می‌گیرن، به اقتصاد کشور ضربه می‌زنن. سرمایه‌دارا هم این موضوع رو قبول دارن و خیلی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های بزرگ به کارمنداشون اولتیماتوم دادن با گیشه‌ها شام نخورن و سفر نکنن، چون این کار براشون گران تمام میشه، مگه اینکه مشتری واقعا احساساتی و گیشه‌پرستی باشن. دخترای دیسکوها و بارا دارن به شدت با گیشه ها رقابت میکنن و خیلی از گیشه ها مجبورن واسه رقابت با اونا سنت های قدیمی رو کنار بذارن و ساکسیفون بزنن یا رومبا برقصن. مالیاتی که دولت براشون میبره خیلی سنگینه. اغلب گیشه ها واسه همین از گیشه بودن دست کشیدن، اما هنوزم 29 هزار تا گیشه تو ژاپن وجود داره و هر سال کلی گیشه از آموزشگاه های گیشاگری کیوتو بیرون میان. گیشه ها چه کار میکنن؟ قبل هر چیزی باید بدونیم که زندگیشون خیلی شبیه زندگی زنای تاریک دنیاست و خیلی به نظم و انضباط و قانونای خشک و دست به پاگی معتقدن. اونا زنایی هستن که ما نمیتونیم فکر و احساسشون رو درک کنیم و تعریفای فرمولی شرق‌شناسای مختلف هم کمکی بهمون نمیکنه. فردای روزی که خانم یوکی موتو رو دیدم، رفتیم واسه دیدن یه آموزشگاه گیشاگری. اونجا بود که کیوتو برام تبدیل به یه جای اسرارآمیز شد. تو راهروهای مدرسه گیشاها مثل خواهرای راهبه دستاشون رو با آستینای بلند و گشادشون بالا آورده بودن و مثل کسی که به صلیب کشیده باشنش چشماشون رو به پاهاشون دوخته بودن و بدون اینکه صدایی ازشون بیرون بیاد رژه می‌رفتن. یه عده دیگه‌شون تو کلاسای آواز، رقص و مردم شناسی با کیمونوها و کلاهای قشنگشون دو زانو نشسته بودن و آدم گمون می‌کرد مشغول دعا کردنن. هیچ کدوم از دیدن ما تعجب نکردن و حتی موجه هم نزدن. مثل پروانه های معصوم خوش شده‌ای که به دیوار سنجاقشون کرده باشن. خواهرای تو صومعه نفس میکشن و گاهی سرفه هم میکنن و خلاصه آدم میفهمه که زندن، اما شاگردای گیشاگری مثل یک کلکسیون از پروانه های خوش شده مرده به نظر میومدن. چیزی که باعث میشد شبیه پروانه بشن کیمونوهای رنگ و رنگشونه. آدم جرئت نمیکرد ازشون چیزی بپرسه. یه معلم روبروی اونا وایساده بود که تا صدای بلند میشد خطکشش رو تو هوا تکون میداد. ناظم مدرسه برام گفت که اون مدرسه 330 تا شاگرد داره که سنشون بین 12 تا 72 ساله. تعجب نداشت که گیشه های 72 ساله هم برن مدرسه، چون تو این کار نباید هیچ وقت از یاد گرفتن دست بردارن. تو زمانای قدیم خیلی از دخترها مثل بالرینای غربی از 6 سالگی کارشون رو شروع میکردن، اما بعد جنگ قانون حمایت از حقوق کودک حداقل سن مجاز واسه رفتن به کلاسای گیشاگری رو 12 سال اعلام کرده. خیلی از اونا این کار رو از مادرشون ارث بردن. بعضی ها رو هم مادرای فقیرشون به قیمت 20,000 ین و یک کیسه برنج فروختن به گیشه های قدیمی تا واسه این کار تربیت بشن. اون گیشه ها خرج مدرسه و غذا و لباس دختر رو میدن و عوضش وقتی دختر شروع میکنه به کار کردن 20% از درآمدش رو تا آخر عمر اون گیشه ها ازشون میگیرن و اینجوری دینو ادا میکنه. قشنگی و فهم و شعور شرط اول گیشه شدنه. ناظر مدرسه میگفت فایده ای نداره که یک گیشه صورت زیبا داشته باشه اما جمله های زیبا به دهنش نیاد. یک گیشه باید درباره همه چی بدونه، از سیاست بگیر تا فلسفه. نمیدونم شما معنی کلمه گیشه رو میدونین یا نه. گی به معنای انسانه و شا یعنی فرهنگ. گیشه قبل از لذت بردن از جذابیتش باید از فرهنگ بالایی برخوردار باشه. نمیدونم از چه لذتی حرف میزد. زندگی عاشقونه گیشه ها خیلی خلاص است. وقتی تو آموزشگاهن از 8 صبح تا 6 عصر رو باید درس بخونن. بعدش نیم ساعت وقت دارن تو باغ گردش کنن و خستگی در کنن. شبا تو اتاقایی میخوابن که یه ناظم سختگیر نگهبانشون رو میده و وقتی شروع به کار میکنن به ماجراهای عشقی تن نمیدن. 50% گیشه ها هیچ وقت تو زندگیشون عاشق نمیشن. اغلبشون چون همیشه تحت نظر بودن کم کم احساس و عاطفه‌شون رو از دست میدن و تبدیل میشن به یه زن سرد. اکثرشون عقیده دارن که گیشاگری به اندازه کافی سخت هست و بهتره کار خسته کننده خوابیدن کنار مردا رو زنای خودمون مردا براشون انجام بدن. خیلی کم پیش میاد یه گیشا با یه مرد رابطه جنسی برقرار کنه. بعضیاشون رابطه‌ای دارن که مثل پااندازی اروپایی یا دلالای ماشین اونا رو به دیگران معرفی میکنن. اغلب گیشه ها ازدواج نمی کنن. نه واسه این که کسی حاضر نیست باشون ازدواج کنه، چون اصلا به این موضوع فکر نمی کنن. اونا همه چی دارن، زندگی مرفه، عزت و احترام و مردایی که دور و برشون می چرخن. اگه با یه مرد ازدواج کنن اغلب این چیزها رو از دست میدن. ناظر مدرسه برام گفت با دیدن آموزشگاه نمیتونم بفهمم که گیشاگری یعنی چی و بهتره یه شب رو با گیشه ها بگذرونم. بعدش اضافه کرد که اگه بخوام اون میتونه ترتیب یه شب یادموندنی رو با تخت مخصوص بهم بده. معلومه که موافق بودم. چیزایی به یاد موندنی رو نباید از دست داد. دوویلیو از خوشحالی کم مونده بود باد در بیاره. بالاخره میتونست یه چیزی واسه تعریف کردن برای دوستای ایتالیاییش داشته باشه. همون شب با چاس و دوویلیو رفتیم معروف‌ترین چایخونه ژاپن. قرارمون 8 شب بود و سفارش کرده بودن سر ساعت اونجا بریم تا به گیشه‌ها بی‌ادبی نکرده باشیم. چایخونه رو با چوب ساخته بودن و از پشت دیوارا صداهای خنده‌های آروم و پچ‌پچ میومد. زن صاحب چایخونه تو لباس قشنگی دم در منتظرم بود و با تعجب چشماش رو به هم دوخته بود. احتمالا گمون میکرد زن منحرفیم که به چایخونه مخصوص مردا اومدم. نگاهی به من انداخت که معنی میداد مطمئن باش درباره‌ات چیزی به کسی نمیگم. ما رو به سمت اتاقی برد که تو طبقه اول بود. نیم ساعت منتظر موندیم و بعدش بردنمون به سمت سالن غذاخوری. یه میز کوتاه مخصوص خوردن غذای ژاپنی و چند تا پشتی منتظرمون بود. خبری از گیشه‌ها نبود. ولی گارسون گفت که واسه هر کدوممون یه گیشه تو راهه و تا چند دقیقه دیگه میرسن. دو زانو رو زمین نشستیم و منتظر موندیم. گیشه اولی تعظیم کرد و اومد تو. بعد زانو زد و پیشونیش رو روی زمین گذاشت. خیلی ظریف بود و 14-15 سال بیشتر نداشت. کرم سفید براقی روی صورتش داشت که شبیه یه عروسک کوکیش کرده بود. ابروهاش رو تراشیده بود و یه عالمه گل و نوارای کاغذی به کلاگیسش آویزون بود. معلوم بود گرما و سنگینی کلاهیس داره اذیتش میکنه، چون یه قطره عرق از پیشونی شوره کرده بود و مثل یه خط یه گریه روی صورتش پایین اومده بود. هیچی بهمون نگفت و از سرد نگاهمون کرد. بعد رفت طرف چاس که احتمالاً بیشتر از ما پسندیده بودش. صاف رفت سراغ کراوات چاس و شروع کرد به ور رفتن با اون. بعدش نوبت انگولک کردن گوشواره های من شد. به نظر میومد تو عمرش کراوات و گوشواره ندیده بود. شاید هم داشت وقت میکش تا بتونه بفهمه ما کی هستیم و چی کار داریم تا بهتر بتونه بهمون برسه. بعد از چند دقیقه سکوت که چند ساعت به نظر اومد با یه صدای نازک گفت که اسمش توکیکو هست و آماده خدمتگزاریه. وقتی این رو گفت دندوناش که کشیده و زرد بودن معلوم شدن. اغلب گیشه ها دندوناشون رو رنگ میکنن تا به قول خودشون هم رنگ آفتاب بشن. دومی پیر و بیریخت بود. خپل بود و دندوناش از اولی زردتر بودن. صورت آبلهش رو خیلی مسخره رنگ زده بود. یه دم نیشش باز بود و بیستکنون گفت اسمش توشیکوست. یه راست رفت طرف دبیلیو که دمق بود و کنارش نشست. قیافه سومی زیاد به گیشه ها نمی رفت. صورتش آرایش نداشت و موهاش رو مثل پسر بچه ها گرد کوتاه کرده بود. چشماش تنگ نبودن و گوشهشون جای بخیه های عمل پیدا بود. تعظیم کرد اما معلوم بود زیاد این کار رو خوش نداره. کاراش مثل اون دوتای دیگه ظرافت نداشت و با اینکه کیمونوی آبی پوشیده بود یه چیزی تو خودش داشت که نمیدونم چرا نگرانم میکرد. صاحب احمق چایخونه اون رو واسه من انتخاب کرده بود. اسم گیشای من ناناکو بود. میگفت این اسم رو واسه این روی خودش گذاشته که عاشق نانا قهرمان کتاب امیل زولاست. به جز زولا نویسنده های دیگه مثل جی، فلوور، ستاندل و چند تا نویسنده دیگه رو هم میشناخت. پرسید کتاب گودال تنهایی رو خوندم یا نه؟ پاورقی امیل ادوارد شارل آنتوان زولا، نویسنده فرانسوی. نانا و آرزوی یک مرد از آثار اوست. آندره جید، نویسنده بزرگ فرانسوی، برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1947. گوستاو فلوبر، نویسنده رئالیست فرانسوی، خالق رمان مادام بواری. استاندل، نویسنده فرانسوی، نویسنده یادداشت‌های یک سیاح و خاطرات خودخواهی. ادامه متن. رسیدن شام خیلی خوشحالم کرد و حس کردم از دست اون گیشا نجات پیدا کردم. خودم رو با میگوهایی که توی سس کارامل شناور بودن سرگرم کردم. غذای بدمزه‌ای بود و اگه شرایط عادی بود حاضر نبودم حتی بهش لب بزنم. تو تمام این مدت تو کیتو یک کلمه حرف نزد. انگار تارای صوتیش رو ازش گرفته بودن. توشیکو بی خودی مدام میخندید و ناناکو یه ریز حرف میزد. شاید حالی شده بود رئیس چهارخانه ماجرا رو اشتباه فهمیده و سعی میکرد یه جوری من رو از عصبانیت در بیاره. سعی میکرد هر جور میشه یه کاری واسه من بکنه. برام تعریف کرد که کار اونا کار خیلی سختیه. باید تو تمام طول روز و شب هر وقت که مشتری اراده کنه واسه خدمت آماده باشن و واسه همین گیشه ها یه سندیکا را انداخته بودن که اون رئیسش بود. سندیکا داشت سعی میکرد از دولت واسه گیشه ها حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی بگیره و بیمشون کنه. ناناکو انگلیسی رو خوب حرف میزد و دوویلیو با نامیدی داشت زور میزد اون رو ازم بدزده. دوویلیو میگفت از یه چیز اون دختر خوشش اومده اما خودش هم نمیدونست چیه. هر کاری کرد نتونست ناناکو رو از من جدا کنه. آخرش مجبور شد بره سراغ توتیکو و با کمک چاس ازش بخواد که تا ماشین همراه اون بیاد تا چیزی که جا گذاشته بود رو برداره. توتیکو گوش به فرمان دنبال اون را افتاد. وقتی برگشتن صورت دوویلیو از کلافگی سیاه شده بود. گفت سعی کرده با اون حرف بزنه اما دخترک مثل یک مجسمه گچی وایساده بود و دوویلیو خوش نداشت با یک مجسمه گچی هم کلام بشه. همه مشغول خوردن غذا شدیم. من واسه فرار کردن از دوازش های گاه و بیگاه ناناکو و چاس و دوویلیو چون کار دیگه ای نداشتن بکنن. هر سه تا گیشه سعی میکردن تا اونجا که میشه غذا تو دهن ما بچپونن. مرتب ساکی تو فنجونامون میریختن و با چوبای ژاپنی غذا تو دهنمون میگذاشتن. وقتی توشیکو فهمید دوویلیو نمیخواد کسی غذا رو دهنش بذاره تعجب کرد و گفت آخه چرا؟ مدیرا و پولدارا تمام شب رو دست به سینه اینجا میشینن و دستاشون رو حتی واسه خوردن ساکی بالا نمیارن. شام داشت تموم میشد و من دوباره داشتم گرفتار همون نگرانی میشدم. حالا چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی، باور کنید هیچ اتفاقی قرار نبود بیفته. تمام مراسم اون شب یه چیز فرمالیتای خوشبخالی بود و من همون موقع فهمیدم گذروندن یه شب با گیشا از احمقانه ترین و بی خطرترین کارهای روز زمینه. وقتی به جز یه توت فرنگی چیزی روی میز باقی نمونده بود، توشیکو از همون پرسید دوست داریم بازی کنیم. بازی این بود که توشیکو 1-2-3 بشماره و ما یه دفعه با هم دست بزنیم. بی خیال این بازی شدیم و اون وقت توشیکو پیشنهاد کرد رو زمین 4 دست و پا را بریم و مثل سگ پارس کنیم که هیچ کس تن به این بازی نداد. بازی سوم این بود که چند تا لوبیا رو تک تک با چوبای غذاخوری از یک کاسه تو کاسه دیگه بذاریم. چون توشیکو از اینکه دست رد به سینه دو تا بازی قبلی سر بودیم ناراحت بود و از اینکه نتونسته ما رو راضی نگه داره قصه دار شده بود، تصمیم گرفتیم حداقل به این بازی آخر تن بدیم و با چوبای غذاخوری شروع کردیم به جابجا کردن لوبیاها از یک کاسه به کاسه دیگه و بعدش از سر اونا رو برگردونیم به کاسه اول. شب خسته کننده ای بود. نگاه چاس به هم میگفت که چقدر از دستم کلافه است. 32 سال تموم تونسته بود از گیشه ها دور بمونه، اما حالا به خاطر من تن به همچین نمایشی داده بود. دوبلیو مدام خمیازه می کشید و می گفت تو عمرش این همه کسل نشده بود. منم خسته بودم و بلا تکلیف. گیشه ها زنه قشنگی بودن که حرکاتشون ظریف بود و ناناکو هم وقتی فهمید رئیس چارخونه موضوع رو عوضی فهمیده خودش رو کنار کشید و بدل شد به یه دختر ظریف و خوش صحبت، اما بوی عرقی که کیمونوها و کلاهکیسا باعثشون بودن کلافمون کرده بودن و نفسمون در نمی اومد. هر چقدر زور می زدم اون دنیای ساکت احمقانه رو درک کنم چیز دستگیرم نمی شد. این موضوع از زن بودن من آب نمی خوره. چون چارلز هم که یه مرد شرقی بود یا دوبلیو که با یه عالم امید و آرزو اومده بود اونجا هم از دنیای گیشه ها سر در نیاورده بود. بلند شدیم تا خدافظی کنیم، اما توکیکو و توشیکو که نگران بودن نکنه اونقدر که باید نتونسته باشن ما رو سرگرم کنن، التماس میکردن که یکم دیگه بمونیم و رقصیدن اونا رو تماشا کنیم. ما هم موندیم. اینجور که به نظر میومد هر تکون انگشت اونا یه معنی داشت، اما ما چیزی از اون نمیفهمیدیم. یاد یه جمله ویلیام دنبی افتادم که گفته یه گیشا آنچنان میرقصد که انگار عاشق خود است و نمیتواند تمام عشقی که در درونش هست رو بیرون بریزد. گیشاها هنوز ولکنمون نبودن و اصرار داشتن باز پیششون برگردیم، چون نمیتونن دوریمون رو تحمل کنن. ازشون خدافظی کردیم، کفشامون رو پوشیدیم و صورت حساب خواستیم. واسه 2 ساعت خمیازه و خستگی کلی پول ازمون گرفتن، اونم با یه تخفیف مخصوص. برگشتن به توکیو هم هیچ اتفاق جالبی با خودش نداشت. شب بود و هیچی نمیدیدیم. تو توکیو زود چمدونا رو بستیم تا بریم هاوایی. صورت دوست داشتنی چاس آخرین صورت شرقی بود که می‌دیدیم. چیز زیادی از زنای اسرارآمیز ژاپن دستگیرمون نشده بود. شاید علتش این بود که مردای ژاپنی رو درست درک نکرده بودیم. وقتی بلنگو اعلام کرد که باید سوار هواپیما بشیم، برگشتم تا واسه بار آخر برای چاس دست تکون بدم. چاس این مرد رودار شرقی بدون اینکه عضله‌های صورتش تکونی بخورن، داشت گریه می‌کرد. پایان بخش 5.
ترانه بگو باران از روح‌انگیز. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از این تالیسی ما رو همراه کهی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
بشوید از رو غبار این کوچه باقارا که در زلالش سهر بجوید زبی کران ها حضور ما را به جست جوی کرانه هایی کرا گشت از آن ندانی من و تو بیدار و من به دیدار روانه در شد نور و نرما ترانه ای بر لبان بادیم به تن همه شرم و شوق ماندم به تن همه شرم و شوق ماندن به جان جویان روان پویان بام دادیم شورد امشب بشوید از را غبار این کوچه بارا. پرده پوشی در این خاموشی یا پرده پوشی به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرور ما را. چه شعرهایی که واژه های برن امشب نوشته بر خاک و خون و خارا. چه زاد راهی به حضرهایی شبی چون این سر خوش و گوارا. در این شب پای مانده در غیر ستاره سنگین پا به زنجیر کران لرزان در ابر خونین. تو دانیاری دلم از این تنگ ناگرفت است. جنون بکس از دفای از من بهانه بر خدا گرفت است. بگو ببارد امشب بشوید از رو غبار این کوچه بخارا. به کجا چنین شتابان گفن از نسیم پرسی. دل من گرفت از اینجا حواس سفر نداری ز غبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایه. به کجا چنین شتابان از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی. بشکوفه ها به باران برسان سلام ما را. بگو به باران ببارد امشب بشوید از رو غبار این کوچه بخارا.